بسم الله الرحمن الرحیم. درس جامع المقدمات کتاب هدایه جلسه 22 صفحه 191 سطر 16 استاد آدینه بند 27/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تهاف العقول مواعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكمه. وجود مبارك رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم می‌فرمایند: الا اخبرکم به اشبهکم بی اخلاقاً. می‌خواد که خبر بدم به شما، به شبیه‌ترین شما به من از حیث اخلاق؟ قالوا بلا، عرض کردند بله یا رسول الله. الا اخبرکم به لاقن قالو بلا یا رسول الله. حضرت رسول فرمودن میخواید که خبر بدم به شما، به شبیه ترین شما به من از حیث اخلاق؟ عرض کردن بلی یا رسول الله. فقال، حضرت فرمودن احسنکم اخلاقن، اونی که از حیث اخلاق نیکوتر باشه، و اعظمکم حلمن، و اونی که بردبارتر باشه، و ابرکم به قرابته، و اونی که نسبت به خیشاوندانش نیکوکارتر باشه، و اشدکم انصافا من نفسه، و اونی که در خوشنودی و اونی که در خشم و در رضا عادلتر و با انصافتر باشه. اینها اون اشخاصی هستند که شبیهتر به خودم هستند، همینایم. و اما مباحثه، بحثمون رسیده بود از منصوبات به مفعول له. مفعول له مباحث زیبا و شیوا و مفصلی داره که در این کتاب‌های مقدمات چندان متعرضش نیستند، و اون هم در اون موزج و صمدیه و این هدایه و اینا هست، وافی به بحث مفعول له نیست. و حتی اونی که هم در سیوطی هست، اون هم تا حد وافی به بحث مفعول له نیست. اون وقت چون این مباحث ادبیات در مقدمات سیوطی و جامی اینها به طور اجمال و خلاصه وارد شده است، خواننده هم همینها را اگر خوند یا مراجعاتش همینها باشد، دستش به چیزی از ادبیات بند نمیشه. ولذا ما در این بحث مفعول له مختصری از اصول فشرده مسائل باب مفعول له را به طوری که در خور بحثمون باشه عرض میکنیم، که اصلا آشنا باشید با باب مفعول له که یکی از منصوبات است و منصوب در بعضی از موارد باید باشه. عرض کردیم که مفعول له تعریفش اینجور کردند: هو ما فعل الفعل لعجله. مفعول له اون اسمی است که به جا آورده میشد فعل به خاطر او، مثل تأدیبا در ضربت او. تأدیبا، خب تأدیبا یک فعلی است که این ضرب به خاطر او به جا آورده شده است، او علت ضرب است. و گفتیم مفعول له را مفعول من اجله و مفعول لاجله هم میگن. اینا اسماشه، مفعول له، مفعول من اجله و مفعول لاجله. و عرض کردیم که مفعول له دو جور استعمال میشه، یا منصوب یا مجرور. مفعول له بخواد منصوب باشد پنج شرط داره، به پنج شرط مفعول له منصوب میشه. و عرض کردیم که اگر اون پنج شرط هم در مفعول له وجود پیدا کرد، تازه واجب نصب نیست. نصبش رجحان داره، اکثریت داره، بهتره، بیشتر با وجود این پنج شرط به نصب استعمال میشه. یعنی با وجود این پنج شرط خیلی از اوقات هم مفعول الله را جر میدن، لام جاره روش میارن. حالا اون پنج شرط را عرض کرده بودیم و حالا هم عرض میکنیم. اون پنج شرط این است که یکی این است که مفعول الله باید مصدر باشد، یعنی اسم حدث باشد، مصدر، نه اسم ذات و نه اسم عین و نه اسم فاعل و نه اسم مفعول و نه صفت مشبهه، از اینا نباشه، باید مصدر باشه. ینسب مفعولا له المصدر، در الفی هم خوندید، ینسب مفعولا له المصدر ان ابان تعلیلا کجد شکرن. شکرن مصدر بود، مفعول له بود. و دن، دن یعنی دن شکرن، اونم اگر بخواید این شعر را خوب درک بکنید اونجا هم یه شکرن مقدر است. جد شکرن، جود کن به علت سپاسگزاری، و دن یعنی ایمان بیار، ایمان بیار، شکرن به علت سپاسگزاری. باز اونجا هم اون دن شکرن یا تقدیر داره برای خودش در اون شعر ابن مالک. به هر حال پس یکی از شرایط مفعول الله اگر بخواد منصوب باشه این است که اولا مصدر باشه، این یک شرط. شرط دویمش که ما عرض کردیم جمهور و مشهور و بزرگان بر این شرط هستند، میفرمایند مفعول الله اگر مصدر بود باز شرط نصبش این است که فعل قلبی باشه، مثل خوف و خشیت و رغبت و ابتغاء و طلب. و میفرمایند جمهور و بزرگانشون میفرمایند باید از این سری مصادر باشه تا نسبش بدهید. مصدری باشد که مبدأش قلب باشه، مثل همینه که عرض کردیم حذر مثلا. خب این دو شرط، یکی مصدر، یکی این مصدر فعل قلبی باشه. سیوم این که این مصدر علت باشد برای فعل قبلش، مثل ضربته تأدیبا، زرتک رغبتا، و ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، علت باشه. خب ضربته تأدیبا، اونی که علت برای احداث ضرب شده همون تأدیبه، اینم علیتش. مفعول الله بخواد منصوب باشه باید مصدر باشد، فعل قلبی هم باشه، علیت هم داشته باشه. این سه شرط. شرط چهارم و پنجمش این است که با عاملش از حیث زمان و وقت و فاعل متحد باشد. شرط چهارم میشد اتحاد زمانی، شرط پنجمش اگر تحلیل کنی میشد اتحاد در فاعل، که زمان این مصدر با زمان عاملش یکی باشه. همون زمانی که عامل واقع میشه، محقق میشه، وجود پیدا میکند، همون موقع و همون زمان هم این مصدر تحقق پیدا کند، و فاعل همون عامل، فاعل همین مصدر باشه، فاعل این مصدر، فاعل همون عامل بشه. این پنج شرط. حالا مثال بزنیم. مثال زدیم به بعضی از آیات که تمام شرایط پنجگان موجود بود ولذا مفعول الله اونجاها منصوب بود. و یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر مصدر است، مفعول الله ما همین حذر است، به نصب هم خونده شده در قرآن. و یجعلون، اون اشخاصی که مشبه هم به هستند در این آیات، و یجعلون اونها اصابعهم، انگشتان خودشون را، فی آذانهم، در گوشهای خودشون، من الصواعق، از جهت خوف و ترس از صاعقه های آسمانی. چرا انگشتاشون تو گوش میگذاشتن؟ علتش چی بود؟ حذر الموت. علت این بود که میترسیدن از مرگ، حذر داشتن از مرگ. خب پس حذر اولا مصدر است، مصدر ثلاثی مجرد هم است، مثل طلب که مصدر است. اوزان مصادر را وعده دادیم، انشاءالله فرصت بکنم یادم باشه میگم خدمت. این مصدریتش. و مصدر که هست فعل قلبی هم هست، حذر یعنی ترس دیگه، ترسم که فعل قلبیه. این دو گفتیم که باید علت از برای فعل قبلی باشه. این حذر علت از برای اون جعل انگشت در گوش هست. برای چی انگشت را به گوش میگذاشتن؟ به علت ترس از مرگ. این علیت هم داریم. عرض کردیم باید فاعلن و وقتن هم متحد باشد با عامل، یعنی وقت این مفعول له با وقت عامل که یجعلون است متحد باشند، در یک زمان محقق شده باشند و فاعل هر دو هم یکی باشه. حذر اینجوریه، وقت حذر و وقت خوف از مرگ همون وقتی بود که انگشت رو گوش می‌ذاشتن، همون وقتی که انگشت تو گوش می‌ذاشتن همون موقع از مرگ می‌ترسیدند، از ترس مرگشون وقتی صاعقه و رعد و برق می‌شد انگشت. این از حیث وقت. از حیث فاعل هم فاعل حذر با فاعل یجعلون که عامل شه یکیه. همونهایی که یجعلون اصابع هم فی آذانهم قرار می دادن انگشتاشون را در گوششون، همونا بودن که می ترسیدن از مرگ. پس پنج شرطش موجود و لذا اینجا مفعول لهم ما در این آیه شریفه منصوب شده. شرایط نصبش که پنج تا بود وجود داره. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. این یک مثال، یک آیه. بازم آیه، سه تا آیه براتون مثال میزنیم که دیگر روشن باشد قضیه، هم آیات قرآنه هم مثال برای ما، خب از هر جهت قابل توجه هست. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. مفعول له ما خشیه است. خب خشیتون مصدر است، مثل رحمتون از مصادر ثلاثی مجرد است. این مصدر بودنش و مصدر است، فعل قلبی هم است. خشیت و خوف فعل قلبیه، اینم خوفش. علیت هم دارد برای عاملش. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. نکشید اولاد خودتون را به علت ترس از انفاقشون، واسه اینکه می ترسید که نداشته باشید اینها را نون بدید، لباس بدید، آذوقه بدید. به علت این اولادتون رو نکشید. اینم علیتش که علت از برای فعل ما قبل شده. اون قتلش، اونهایی که اولادشو نمی کشتن برای چی می کشتن؟ به علت خوف انفاق، خشیت انفاق بود می کشتن اونها را. این هم علیتش، مصدریتش ثابت، علیتش هم ثابت و فعل قلبی بودنش هم ثابت. از حیث زمان و فعلم با عاملش متحده. لا تقتلوا، نکشید اولاد خودتون را خشیت انفاق. همون وقتی که لا تقتلوا صادر شده است، همون موقعی که اینها میکشتند اولاد خودشون را، قاتل اولاد میشدند، همون موقع خشیت انفاق بود. همون موقعی که میکشتند همون موقع از ترس انفاق بود میکشتند. پس وقت خشیت املاق با وقت قتل یکسان است و از حیث فعال هم متحدن یکسان، به جهت این که همون هایی که می کشتن اولاد خودشون را همون ها بودن که می ترسیدند از انفاق. پس پنج شرط در خشیه وجود دارد. لا تقتلوا اولادکم خشیت انفاق. این دو مثال که خشیت مفعول له است و مصدر است و فعل قلبی است و علیت هم داره و وقتن و فعلا هم با عاملش متحد. مثال سیون بازم آیات. و ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. مرضات مصدر است، مصدر میمی، جمع نگیرید. در قرآن با تای مستطیله نوشته شده، با تای دراز، با تای منقوطه، اما جمع نیست. مرضات مرضیتون است، مثل محمدتون مصدر میمیست. یای متحرک ما قبل مفتو قلب علف شده، شده مرضات. این مرضات مصدر میمی. حالا در رسم الخط قرآن به تای دراز نوشته میشه، این کلا سرتون نره. من یه قانون اینجا به دستتون میدم که نوع تاهای قرآن که دراز نوشته میشن با این که تای جمع به علف تا هم نیستن، سرش چیه؟ هران لفظ مؤنث مصدری که اضافه شود در قرآن مخصوصا به الله، با تای دراز می نویسندش. ببینید تو قرآن ها را ملاحظه کنید، رحمت الله در قرآن با تای دراز نوشته میشه، مرزات الله در قرآن با تای منقوطه دراز، مدور گرد، با این که مصدرند و تای مصدری مدور است، که از اوقات میبینید به صورت ها نوشته میشه، مدور است تای مدور، ولی وقتی که اضافه میشه در رسم الخط عرب این تا دراز مینویسن، مستطیل دراز، این سرش اینه. و تاش هم تای جمع نیست، تای مصدره. مرزات الله که این تاش در قرآن دراز نوشته شده، مدور گرد نوشته نشده، این سرش اینست که اضافه میشه. این قانون رسم الخط است که انشاءالله در باب رسم الخط شرح نظام کن جلد آخرشه. خب این از این. حالا و ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. مفعول الله ما کجاست؟ ابتغاء مفعول الله است، مصدر باب افتعال، و ابتغاء خودش مصدر، این یک شرط. و فعل قلبی هم هست، یعنی طلب یعنی اراده، فعل قلبیه دیگه. این دو. و علیت هم داره، ابتغاء یعنی به خاطر طلب کردن رضایت خدا. و ينفقون اموالهم، انفاق میکردن اموال خودشون را به مستحقین، به فقرا. چرا؟ ابتغاء مرضات الله، به علت طلب رضای خدا. پس هم مصدر است، هم فعل قلبی و هم علیت دارن. خب حال ببینیم که وقتن و فعلن هم با ينفقون اتحاد دارد. بله داره. فاعل ابتغاء با فاعل ينفقون یکیه، همون هایی که انفاق می کردند اموال خودشون را به فقرا در راه رضای خدا، همون ها بودند که طلب رضای خدا را می کردند. همون هایی که انفاق می کردند همون ها طالب رضای پروردگار عالم بودند. پس از حیث فاعل هم متحدند، از حیث وقت چطور؟ وقتن هم متحدند. همون موقعی که اینها انفاق میکردن همون موقع هم طالب رضای خدا بودن. خب ولذا پنج شرط موجود و نسبش راجع و اکثریت و شهرت دارد. این از حیث مثال ها. پس مفعول له یا منصوب است یا مجرور، اگر بخواهد منصوب بشد به نحو رجحان و شهرت و اکثریت، حتما باید این پنج شرط درش وجود داشته باشه. حالا اگر همه این پنج شرط هم وجود پیدا کرد، نسبش واجب نیست. خیلی از اوقات با لام جاران جرشن میدند، مثلا در الفیه خوندید کل زهدن زا قنع، لزهدن زا قنع. ها زهد مصدر بود و مفعول له بود برای قنعه، عاملش قنعه متأخر است. همه شرایط در این زهد هست، مصدر است و تعلیلی است، و زهد فعل قلبی است، فاعل زهد و فاعل قانع یکیه، وقت زهد و قناعت هم یکیه، همه شرایط موجود. ابن ملک جرش هم داده کل زهدن لام روش برده، کل زهدن زا قنع. خوبه؟ پس نسبش با حفظ وجود شرایط رجحان اکثریت شهرت دارد، نسبش واجب نیست، جرش هم جایز است. شاهد خود این قول ابن مالک، خودش عرب بوده و خب ادیب هم بوده و از علمای علم معانی بیان هم بوده، در معانی بیان هم تألیفات داشته و ابن هشام هم شرح کرده است اون تألیفات معانی بیان ابن مالک را، مقدم بر ابن مالک بوده. این ابن هشام هم یه چیزی بوده برای خودش. لمحه ابی حیان صاحب این هدایه را هم شرح کرده، لمحه یکی از کتب و تألیفات ابی حیان بوده، ابن هشام شرحش هم کرده. خب حالا پس با این شرایط نسبش بهتر از رجون دارد و شهرت دارد و معذالک جرش هم جائز. حالا اگر این شرایط بعضشون یا همشون فاقد شد، مفعول له داشتیم مثلا مصدر نبود، اگر مفعول له ما مصدر نبود اونجا دیگر نباید منصوب بشه، پس و پرده مباحثه هست ولی مزامتون نیستن اونا، نمیستین که خب صدای ما غلبه دارد بر اونا. حالا اگر مفعول له مصدر نبود، گفتیم که یا باید مصدر باشد تا منصوب بشه، یا اگر مصدر نبود حق نصب نداره. اگر مصدر نبود اسم فاعل میتوند مفعول الله واقع بشه؟ نه. اسم مفعول؟ نه. صفت مشبهه؟ نه. افعال تفضیل؟ نه. افعال وصفی؟ نه. هیچ کدام اونا حق ندارن مفعول الله واقع بشن. پس چی؟ اگر مصدر نبود نوبت به چی میرسد؟ به اسم ذات و اسم عین. از مشتقات احداث و اسماء معانی مصدر میتوند بیاد مفعول الله قرار بگیرد. اگر مصدر نبود دیگر نوبت به بقیه مشتقات نمیرسه. پس چی خوب است بیاد؟ چی میارند؟ اسم ذات و اسم عین. مثل انام. انام یعنی مخلوقات، مخلوق یعنی مثلا انسان، جن و انس. انام یعنی جن و انس. خب انام مصدر نیست، اسم ذات، اسم عینه، یعنی جن و انس. خب حالا اگر این انام اومد مفعول الله قرار گرفت، چون مصدر نیست مجرور بالله میشه. والارض ووضعها للانام. ها ببین، خداوند متعال میفرماد و زمین را خدای متعال وضع کرد و قرار داد برای کی؟ به خاطر کی؟ به چه علت؟ لیل انام. ها، برای جن انسو و نعمت های جن انس. خب ببین، اینجا یکی از شرایط مفعول الله که مصدریت باشه مفقوده، جرش واجب شده. والارض وضعها لیل انام. این یک شرط. پس اگر مصدر، اگر مفعول الله ما مصدر نبود، اسم عین بود، جرش واجب میشه. این یک مثال. اگر مصدر بود ولی قلبی نبود، مفعول الله مصدر بود و ما گفتیم که بخواد منصوب باشد باید مصدر قلبی باشه، اگر مصدر بود و قلبی نبود مجرور میشه. مثل چی؟ مثل زرتو که لتقبیلی که، زیارت کردم شما را، زرتو که لتقبیل یدیک، زیارت کردم شما را برای بوسیدن دستات. خیلی خوب، تقبیل مصدر است ولی مصدر قلبی نیست. تقبیل یعنی بوسیدن، بوسیدن هم کار دو لبه. پس اینجا تقبیل مصدر است ولی چون فعل قلبی نیست، فعل جوارح هست، اعضا هست، اینجا مجرور به لام شده. جئتک لتقبیل یدیک. تقبیل مصدر، باب تفعیل مصدر هست ولی چون فعل قلبی نیست مجرور بلام شده و مجرورش کردیم بلام. اینم یک شرط از شرایط. اگر فاقد شد، مصدر بود ولی قلبی نبود، مجرور. اگر مصدر بود ولی در وقت با عامل متحد نبود، این شرطش فاقد شد. گفتیم که شرط نصب مفعول یکی این است که وقتن و فاعلا با عامل متحد باشه. اگر مصدر بود ولی از حیث فاعل با عاملش متحد نبود، از حیث فاعل یا از حیث وقت با عاملش متحد نبود، مجرور میشه. از حیث وقت متحد نباشد، مثل فجئت، در سیوطی خوندید فجئت و قد نزت لنوم سیابها. فجئت و قد نزت لنوم، یعنی اون شاعر میگه که من آمدم و او هم نزت، یعنی خلعت، خلع میکرد و اخراج میکرد، لنوم به علت خوابیدن، برای خاطر خوابیدن. چی؟ سیابها، لباساش را. حالا نوم مصدر است، خیلی خوب، و مفعول الله قرار گرفته است برای جئتو. جئتو به علت و قد نزد، ببخشید، برای نزد. لنومن مفعول الله است برای نزد. و قد نزد و او خلع لباس میکرد، برای چی؟ لنومن، به خاطر خوابیدن، به علت خوابیدن. پس نوم مصدر است، مفعول الله است از برای نزد، ولی چون در وقت این نوم که مفعول الله است با عاملش که نزت باشه، با زاد توی تانیس، کن اشاره به تانیس فعاله، این نوم که مصدر است، چون با عاملش که نزد باشه در وقت متحد نیست، لام جار روش رفته و قد نزد لنومن. خب چطور در وقت این نوم با عاملش که نزد است اتحاد نداره؟ برای این که میگد که وقت نزد و او خلع لباس میکرد لنومن، برای این که بخوابه. خب اول لباسها رو میکند، بعد از ولی یه دقیقه و دو دقیقه و یه ساعت و نیم ساعت بعد میخوابد، تا خلع لباس بکند که نمیخوابد. پس زمان خلع لباس و اخراج لباس از تن، این اون موقع خواب نیست، اون موقع بیداره. پس وقت نوم متأخر است از وقت خلع لباس. چون وقت نوم متأخر است از وقت خلع لباس، لذا مفعول له مجرور بلام شده. فجئت و قد نزدت یعنی خلعت. چرا؟ لنومن، به علت خوابیدن. سیابه ها اینجا چون مفعول له از حیث وقت با عاملش اتحاد نداشته، مجرور بلام شده. اگر مفعول له از حیث فاعل با عاملش متحد نباشه، بازم مجرور میشه. مثل این شعر و که در سویتی خوندید، و اینی لتعرونی لذکرا که هزتون. خب و اینی لتعرونی لذکرا که هزتون، مفعول له این ذکراست. ذکرا مصدر است، یکی از مصادر ثلاثی مجرد ذکراست، وزن فعلاست. قانون چند تاشون بخونم براتون، اوزان مصادر ثلاثی مجرد: قط، فیس، شغل، رحمه، نشته، کدره، دعوا، لیان، حرمان، غفران، طلب، صغر، هدا، غلبه، ذهاب، سؤال، زهاده، درایه، دخول، چی. از این اوزان یکی وزن فعلاست، ذکرا وزن فعلاست و مصدر ثلاثی مجرده و مؤنث هم هست، آخرش الف تانیث و غیر منصرف هم هست و الف تانیث مطلقا منع صرف الذی هواه کیف ما وقع. بسیار خوب. پس مفعول له ما در این شعر ذکراست. و انی لتعرونی، و من همانا فرو گرفت مرا. برای چی فرو گرفت مرا؟ لذکراکی، به علت این که من متذکر شما شدم، چون به یاد شما افتادم فرو گرفت مرا. چی فرو گرفت مرا؟ هزتون، یک احتزازی، یک رعشعی. خیلی خوب. پس این ذکرا مفعول له هست، فاعلش هست شده، اضافه به مفعول شده. لذکراکی یعنی لذکرای، یاک یعنی لذکری، یاک فاعلش هست شده، اضافه به مفعول شده. اون کاف که مضاف الیه او مفعولشه، او فاعلش نیست، فاعلش یا بوده هست شده. لذکری یاک دو مصدر داره، یکی ذکرا یکی ذکری. ما به خاطر این که مثال خوب روشن بشه برای حذف فاعل، ذکرش رو میاریم. و اینی لتعرونی لذکری یاکه هزتون، من همانا فرو گرفت مرا به علت این که متذکر شما شدم و بیاد و خاطر شما افتادم، یک رعشه و احتزاز حرکتی. پس ذکرا مفعول له، این مفعول له با عاملش که تعرونی باشد از حیث فاعل متحد نیستند. از حیث فاعل، حال چطور از حیث فاعل متحد نیستند؟ ببینیم که میتونیم متحدش نسازیم. و اینی لتعرونی، عامل این ذکرا که تعرونیه، فعلی که قبلش قرار گرفته تعرونیه، و همانا من فرو گرفت مرا به علت این که من متذکر شما شدم، هزه ای، احتزازی. پس ذکرا مفعول است از برای تعرونی، عاملش تعرونیست. فعال تعرونی کیه؟ هزتونه. و اینی لتعرونی لذکراکی، و من همانا فرو گرفت مرا به علت متذکر شدن شما. چه فرو گرفت مرا؟ هزتون. فاعل تعرونی اون هزتونه. تعرونی مثل تدعونی دیگه، اون فعل و نونون وقایه و یا هم مفعولش اون هزتون که مؤنث است، فاعل تعرونی مؤنث است. خب این فاعل این تعرونی معلوم شد. فاعل ذکراش یک مفعول له هست، متکلم، اون یای محذوف. و اینی لتعرونی لذکری ایاکم، اونی که متذکر است و متوجه است، ذاکر است، متکلم و شاعر است. پس فاعل تعرونی هزتونه، فاعل ذکرا شاعره، متکلمه. چون از حیث فاعل با هم اتحاد نداشتند، لذا لام جاره را شاعر برده رو مفعول له. و اینی لذکراک و اینی لتعرونی لذکراک من تقض الاسفور بلله القطر مشبه هم بیش است. حالا چه تشبیهیه؟ حوالش بدید به باب علم بیان. بسیار خوب، اینم یک مثال. حالا اگر این مفعول له ما مصدر باشه ولی فعل قلبی نباشه، هم فعل قلبی نیست هم وقتا و فاعلا با عاملش متحد نیست، مفعول له هست مصدر هم هست ولی سه شرط از شرایط را نداره. مصدریت داره، علیت داره، این دو، ولی فعل قلبی نیست، وقتن و فاعلا هم با عاملش متحد نیست. چون فاقد سه شرط از شرایط خمسه و پنجگانه است، مجرور شده به لام جاره. مثل و اقیم الصلاه لدلوک شمس الى غسق اللیل که دیروز آیش خونده بودیم. اقیم الصلاه لدلوک شمس الى غسق اللیل یعنی برپا بدار نماز را. علتش چیه؟ لدلوک شمس، به علت دلوک شمس. دیروز دلک و دلوک شمس را براتون ترسیم کردیم. به علت دلوک شمس، مالش مرکز و قطر آفتاب به خط دائره نصف النهار که زهره، ولی فقها می‌فرمایند که زوالم پیدا کند. دلوک به معنی میلم گرفته شده، یعنی لمیل شمس، این میل، این شمس میل پیدا کند از اون دائره نصف النهار به سمت دست راست کسی که رو به قبله است، رو به قطب جنوب است، به سمت غربی. خیلی خوب، این مفعول له بودنش. اقیم الصلات، برپا بدار نماز را. به چه علت؟ به علت دلوک شمس. نماز ظهر عصر را میخواد بگه به علت دلوک شمس. پس دلوک خودش مصدره، مثل حضور، یعنی دلک، مالیدن. و مفعول له هم هست به علت دلوک شمس، این مصدریتش و این هم تعلیلش. ولی سه شرط دیگر از شرایط را نداره. یکی این که وقت دلوک شمس با وقت اقیم متحد نیست، فعل امر اقیم قبلا صادر شده، مثلا یک ساعت پیش از ظهر، دو ساعت پیش از ظهر، یا مثلا صبح یا شب. امر الهی قبل از این که نماز ظهر واجب بشه، قبل از این که وقت نماز ظهر برسد، امر الهی صادر شده، اقیم صادر شده. پس وقت اقیم قبل از دخول وقت نماز ظهر بوده است، این وقت اقیم. هنوز وقت نماز ظهر نشده، امر اقیم صادر شده، برپا بدار نماز را. این وقت اقیم که عامله قبل از دلوک شمسه. ولی وقت دلوک شمس بعد از امر اقیمه. اقیمش صلات، یک ساعت پیش از ظهر، دو ساعت پیش از ظهر، بر شما این امر اقیم میگن. بله، نماز ظهر بر شما واجبه. این امر اقیم از اول طلوع صبح که سهله، شب هم که میخوابید، امر اقیم صلات نماز ظهر فردا بالا سرتونه، میگه اقیم صلات، صلات پنجگانه اقیم ها هستش، هستش این امر اقیم. تا کی؟ تا دلوک شمس. دلوک شمس که شد، اونجا دیگه موقعی است که خود تکلیف را بیارید، خود عمل را بیارید. پس دلوک شمس که مفعول له است، وقتش متأخر است از وقت امر که اقیم باشه. این از حیث وقت اتحاد ندارند. از حیث فاعل هم اتحاد ندارند. فاعل اقیم کیه؟ مخاطب و مکلفه. اقیم یا ایها المکلف، ای بنده مکلف، ای جن و انس، اقیم، برپا بدارید. فاعل اقیم مخاطبه. فاعل دلوک کیه؟ شمسه. دیگه مخاطب که او وظیفه ندارد خودش به دایره نصف النهار بمالد، او مربوط نیست، او کار شمسه، اون امر تکوینیه. پس فاعل دلوک شمسه. حال ببینیم که دلوک از چند جهت شرایط نداشت. یکی این که مصدر قلبی نبود. دلوک یعنی مالیدن، فعل قلبی نیست، فعل قطر شمس است و به دایره فرضیه نصف النهار خودش بمالد، این قلبی نبود. و دیگر از حیث وقت هم با عامل که اقیم باشد اتحاد نداشت. این دو. سیم از حیث فاعل، لزام مجرور شده است به لام جاره. خب بگذاریم از این. اون وقت فرمودند که اگر این شرائط پنجگانه در مفعول له وجود پیدا نکرد مجرور میشه یا با لام یا با من یا با فی. حالا یه مثال هم بزنیم برای اینجایی که مفعول له ما فاقد بعضی از این شرائط بوده با من مجرور شده، یا فاقد بعضی از این شرائط بوده با فی مجرور شده. اونجایی که فاقد بعضی از شرائط بوده با من مجرور شده همون شعر فرزدق است که در مولا محسن خوندیم، یغزی حیاءن و یغزا من محابته. اون من محابت، اون محابت مفعول له است، از برای یغزا. یغزا بر هم گذاشته می شد پلک، پلک چشم مخاطبین و حضار در محضر مبارک وجود امام سجاد علیه السلام. یغزا جفن اونها، جفن اونها است، نمی دونم لغتش جفنه یا جفنه، بله منجد رجوع کنید، و هم گذاشته می شد پلک اونها. چرا؟ به چه علت؟ من محابته، به علت محابت وجود مبارک امام سجاد علیه السلام. پس محابت مفعول له است. حالا ببینیم که محابت که مفعول له است از برای یغزا کدوم یک از شرائط پنجگانه را نداره که من جار رفته روش؟ اتحاد فاعلی ندارند. یغزا فعل مجهول است، نائب جای فاعلش پلکه، پلک چشم حضار که در معذر حضرت بودن، مرفوع و نائب جای فاعل یغزا پلکه، و فاعل این فعل هم حضار بودن. خب محابت که مفعول له است فعل کیه؟ محابت فعل حضرته. محابت محابت حضرت بود، حضرت بود که محابت داشت و اونها به علت محابتش چشمشون رو به هم میذاشتن. پس اینجا چون مصدر با عاملش از نقطه نظر عدم اتحاد فاعلیت مجرور به من شده، اونجایی که مفعول له از جهت تخلف از یکی از شرایط پنجگانه مجرور به فی شده باشد، مثل حدیث شریفی که فریقین زارن نقلش کرده اند، خودمون که علمای خودمون نقلش کردن و مقصد خود من از آیت الله شیخ آی عراقی که اینجا نماز جمعه میخوندن، خودم این حدیث را استماع کردم، همین حدیث را به یک مناسبتی خوند در یک بحثی. ان امرأتا دخلت النار فی هرته، نه هره اینجا اسم عین است، اسم ذات است، چون فاقد مصدریت، فاقد شرط مصدریت است، مجرور شده به چی؟ به فی. ان امرأتا دخلت النار، همانا یک زنی داخل آتش جهنم شد. چرا؟ فی هرتن، اینی لی هرتن، به خاطر گربه ای که حبست ها، حبس کرده بود اون زن اون گربه را. ولا هی اطعمت ها، و هیچ هم طعام بهش نمیداد. ولا هی ترکت ها، و نه این زنه او رو ترک راش میکرد. حتی تاکل من هشاش الارض، حتی مات از اون هم یقدر خاک و خاشاک گربه خورد از زمین و مرد. و به واسه این ظلم و ستمی که این زن کرده بود بر این حیوان، خداوند متعال او رو به جهنم فرستاد. خب این حدیث یادتون باشد که انسان خدا نخواسته نسبت به حیوانات بی خود ظلم نکند، ظلم به حیوانات هم حرامه. حالا اینا رو تطبیق کنیم نمیرس میانه. القسم الرابع، یک چیزی من اشتباها در درس پری روز گفته بودم و این غفلت بود، اونجا گفتم بله و منادای مندوب هو المتفجع علیه بیا او وا یقال یا زیداه، اون منادای مندوبه. من عرض کردم که منادای مندوب نیست، نه مندوبه، بعضی از رفقا پرسیده بودن و مندوبه، حالا اون اشتباه بین وسیله رفع بشه. حالا القسم الرابع، قسم چهارم از منصوبات، از مفاعیل خمسه که منصوبه، المفعول له، مفعول له. اینا که عرض کردم، این امثله و اینها یادداشت اگر فرمودید فرمودید، اگر نه نوارش بگیرید از دفتر تبلیغات که لازم است، در اینجاها ندارد این حرف را. القسم الرابع المفعول له، مفعول له است. و هو اسم مفعول له، اسم ما، اسم اون چیزی است که، یعنی اسم اون حدثی است که، لاجله یقع الفعل، به خاطر او فعل فاعل به جا آورده شده است. اسم ما اگر مصدر بود، خب ما میشه مصدر، اگر مصدر نبود اسم ذات بود، ما میشه اسم ذات، میشه عرض. اسم ما اسم اون چیزی است که لاجلهی، به خاطر او، یقع الفعل المذکور قبله، واقع میشد اون فعلی که ذکر شده قبل از او. واجب نیست که فعل همیشه قبل از مفعول له باشه. مفعول له بر فعل هم مقدم میشه، مثل لزهدن ذا قنع در اون شعر ابن مالک. لزهد مفعول له بوده، مقدم شده بر عاملش که قنع است. تمام مفاعیل مقدم بر عامل خودشون میشند مگر مفعول معک بعد میاد. مفعول مطلق اگر تأکیدی شد نه، ولی بقیه مفاعیل به استثنای مفعول معه همه مقدم بر عامل میشن. خب ینسبو این مفعول له به تقدیر لام، یعنی هر کجا هم نصبش خوندید لامی در تقدیر داره برای خودش، مثل ضربته تعدیبن. تعدیبن مفعول له است و منصوب است و یک لامی هم برای خودش در تقدیر داره، چون مفعول له است دیگه. که نه اینجا بگید منصوب نزد خافض میشد، بگید به تقدیر لام، یعنی منصوب به نزد خافض میشه حسابش کرد. خب ضربته تعدیبن، تعدیبن یعنی چه؟ ایل تعدیب، و تعدیب هم که فعل قلبیه. اونجا ابن مالک مثال زده است در الفیهش جد شکرن، شکر فعل قلبی میشه باشه، بال شکر با قلبم میشه انجام داد، از خدا راضی باش این شکر. خب وقعت تو عن الحرب جبنن، خب جبنن مصدر است و فعل قلبی است و علیت هم دارد برای قعت تو، و وقتن و فاعلن هم با فاعل قعت تو با این فعل قعت تو متحد است و لذا منصوب شده قعت تو عن الحرب جبنن. اینم عرض کنم که خوندید مفعول له دو جوره، مفعول له تحصیلی و مفعول له حصولی. مفعول له تحصیلی است که اون فاعل و متکلم فعل را انجام میده به خاطر تحصیل مفعول له. اول فعل را انجام میده بعد به خاطر این که مفعول له بعد وجود پیدا بکند، گرچه وقتاً متحدند، اما فعل را علت از برای وجود مفعول له قرار میده. این میشد مفعول له تحصیلی، اول فعل را اراده انجام فعل را میکند، بعد اون مفعول له میشد علت غایی برای انجام این فعل. اون میشد منظور، اون میشد هدف. مفعول له تحصیلی یعنی اون مفعول له هدف برای انجام فعله، او هدفه. مفعول له حصولی اینجوری نیست. مفعول له حصولی اول او خودش هستش بعد فعل میاد، مثل جب. قعدت عن الحرب جبنن، جبن اول عارض میشه بعد قعود میاد. اینجا نگید که پس اختلاف پیدا شد زمانا، ناخیر، در وقتی که فعل صادر میشه مفعول له هم هستش، اختلاف در زمان هم پیدا نمی کنند. دقت هم بکنید، لذا اولی رو مفعول له تحصیلی میگن که مفعول له هدفه، دومی حصولی، حصولی هدف نیست، خودش میاد چه کند. خوف اومده و بعد میشینه. البته این مثال برای غیر رزمندگان ماست، و الحمدلله اینها از توپ و تانک و طیاره هم نمیشینن. آمریکا میشیند دور خودش، اونجا در واشنگتن حصار میکشد از ترس جوانهای ایران، واقعا مسلمان. حالا او قعد عن الحرب جبنن به حمدالله. بله ای لیل جبنه. و عند الزجاج، نزد زجاج مفعول له چی چیه؟ و عند الزجاج هو مصدرون، زجاج گفته است کسی مفعول له، این مفعول مطلقه. زجاج گفته و هو مصدرون یعنی مفعول مطلق. مصدرون یعنی لیس به مفعول له، نظرش اینه، یعنی مفعول مطلق. برای چی؟ برای فعل مقدر، مثل سقیان و رعیان و شکران، اونها حسابش کرده. ضربته تعدیبن، گفته تعدیبن یعنی ادبته تعدیبن. این زجاج زیر بار مفعول له نرفته. و عند الزجاج هو مصدرون یعنی مفعول مطلق. اینا را اگر استاد نگه خب مبتدی دشوارش، هو مصدرون یعنی خب مفعول له باید مصدر باشه تا منصوب باشه. اون میگه نه، هو مصدرون یعنی مفعول مطلق، نه مفعول له، به تقدیر ادبته تعدیبا. ببینید فعلش که ظاهر میشه، خودتون دیگه میدونید که مرادش این است که مفعول مطلق باشه. خب این مفعول له تموم شد، در حدود دو خط بود. مسائلش یادتون نره با اون تفصیلی که عرض کردی، خیلی فشرده هستی. القسم الخامس، قسم پنجم، آقای کریم وقت داریم؟ آره؟ خب قسم پنجم از بله؟ بله، من نیت ادب میکنم میزنم، ادب در نظر من تو قلب من نیت کردم ادب رو میزنم. چرا میزنی؟ شما اگر یک کسی دیدی یک کسی رو میزنم، میفهمید برای چی میزنم؟ بفرمان نه. لذا سوال میکنید لما تضربه، چرا میزنیش؟ میگه تقریبا قلبشه. بله خیلی خوب باید بزند، اما برای چی میزند؟ اون تعدیب که فعله، فعل قلبیه یا نه، دار نیت گرفته ادب را. اگر شما میدونستی سوال نمی کردید لما ضربته او، چون از قلبش خبر نداری، اون نیت تعدیب داره. ولی زد ضرب یتیم، میبینی یه یتیم رو میزنم، خب شما تعجب میکنید اه آها چرا یتیم میزنی؟ چون نمیدونی تو نیت او چیه، یا تعدیبن. اما باید بداند که شما ما هم نباید به هر یتیمی که رسیدیم بزنیم بگیم بله تقریبا، باید شرایطش هم بدونیم. به هر حال مفعول ما یکی از مفاعیل خمسه که واجب النصب است مفعول ما است. مفعول ما اون اسمی است که واقع می شود بعد از یک واوی که اون واو به معنا ما است، اما هر اسمی که واقع شد بعد از واوی که اون واو به معنای معاف مفعول مطلق نیست، ببخشید مفعول معا نیست، بلکه شرایطی دارد. مفعول معا اسمی است که واقع می شود بعد از واوی که اون واو به معنای معاست، یعنی دلالت بر معنای مصاحبت داره. مصاحبت چی با چی؟ مصاحبت اون اسمی که مفعول معا است با عاملی که قبل از، با فاعل عاملی که قبل از مفعول ما قرار داره. مثلا ملاحظه فرمایید، شما میفرمایید استوى الماء والخشبه، والخشبه مفعول ما است، اسمی است واقع شده است بعد از واوی که این واو به معنای ما است، و اینجا این اسم بعد از واو ما برای این است که مصاحب باشد با فاعل استوى. میگیم استوى الماء مساوی شد آب، خشبه حوز است پر آب، میخوان آبش کنن، یه چوب هم اونجا یه فواره هم اون وسط نصب شده، آب میبندن به حوز، میاد آب مساوی میشد یا با اون آهنه یا حدیده یا با اون خشبه. خب استوى الماء والخشبه، مساوی شدن آب با کی؟ مساوی شد آب با خشبه، با اون چوبی که وسط حوزه. ببینید خشبه با ما هر دو یکسون شدند در چی؟ در استوا. پس مفعول معا اسمی است واقعی میشد بعد از واوی که به معنای معا باشه، برای این که اون اسم مصاحب باشد با فاعل عامل قبل از واو. خیلی خوب، این مفعول معا. حالا هر اون اسمی که واقع شود بعد از واوی که اون واو به معنای معا باشد مفعول معا است؟ نه، مثل کل زیعتن، کل رجلن و زیعتوهو خوندیم در سیوتی، اگر اونجا هم درست تقریر شده باشد. کل رجلن و زیعتوهو، زیع اسم است بعد از واو واقع شده است که صریح در معنای معیت، در معنای معیت. ولی در این حال با اینکه این زیع واقع شده است بعد از این واوی که صریح در معیت است، مفعول معنی است. چرا نیست؟ برای اینکه شرایط مفعول معا اونجا نیست. خب از شرایط چیه؟ از شرایط مفعول معا این است که حتما قبلش باید جمله باشه. حالا کل رجلین جمله؟ نه، مضاف مضاف الیه. پس از شرایط مفعول معا یکی این است که اسم باشد، و یکی بعد از واو باشد که معنای معیت باشد، و قبل از این واو هم یک جمله باشد، این سه، و در اون جمله هم یک فعلی یا شبه فعلی باشد که اون فعل و شبه فعل عامل باشند در این مفعول معا. با این شرایط مفعول معا محقق میشه. مثل استوى الماء والخشبه لو خلی زید و نفسه، که در عبارت مدرسین نمیشنوید و نفسه مفعول معا است. لو خلی زید و تبعه مفعول معا است، اون و تبعه. لو خلی هازا و نفسه، لو خلی هازا و تبعه، اینا مفعول معا هستند، شرایط هم هست، اسم است بعد از واو است، واو هم سریع در معا است و بعد از کلام تام قرار گرفته، و در اون کلام تام هم یک فعلی هست که اون فعل صلاحیت برای نصب مفعول معا داره. با این شرایط مفعول معا منصوب میشه. اون وقت
بله دیگه وقت نداریم این جمله رو معنا کنیم و تمام کنیم. القسم الخامس و المفعول معه، پنجم از منصوبات مفعول معه است. و هو ما مفعول معه اون اسمی است که یذکر بعد الواو، ذکر میشه بعد از واوی که به معنا معه، اون واو باید معنی معه باشد. استول ما و الخشبه، یعنی استول ما و مع الخشبه. چرا بعد از واو باشه واو معه؟ لمصاحبته، این یه های میخواد، لمصاحبته معمول فعل، تا مصاحب باشه این اسم با معمول فعلی که اون فعل قبلا قرار داره. معمول فعل اون فاعل است، مثل جا البردو والجلبابا والطيالستا. جلباب یعنی گلیم، سرما اومد با گلیم، ابا هم لازم شد. و جئت انا وزیدن، اینجا دیگه بحث داره نمیرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.